بسم الله الرحمن الرحیم. حلقه هنر جلسه 8 2 مرداد ماه سال 1392. ارائه گفتار جنگ این واژه مظلوم توسط محمد باقر مفیدی کیا.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحثی که الان داریم جنگ این واژه مظلوم. یه مقداری احتمالاً این فهمیدن جلسه جلسه چالشی میشه، اگر حتی به فرصت چالش هم نرسه. همین که الان ما احتمالاً زمین میاد که بحثی رو ما آوردیم که احتمالاً هم که به هنر نداره، موضوع تئوری دینی هست. مطمئن ما یه سابتایتل اضافه کردیم، کندوکاوی در مفهوم جنگ با رویکرد تولید محتوا و آثار هنری. از این زاویه اگر بهش نگاه بکنید انشاءالله که تعامل میکنید. من این الان دارم یه کار خیلی خطرناک میکنم، دارم پا میکنم تو کفش علما و تو وادی وارد میشم که معمولا ماها نه اجازه داریم وارد بشیم به خاطر که دانشش رو نداریم و نه بهتر است که وارد بشیم. منتها دغدغه هایی طی سالیان باعث شده که من به اینجا رسیدم که الان دارم این خطر رو میکنم و حتی احتمالا نقدهای بسیار سنگین دوستان دلسوز مؤمن و معتقد رو احتمالا این بحث ممکنه که برگیرید. ما نمیخوایم پاسو کفش علما بکنیم، ولی الان اینجا برای اون هدفی که من دارم مجبور، یعنی در حقیقت قضیه اینجاست که ظاهر قضیه اینه که بنده دارم در رابطه با تفسیر و آیات و روایات صحبت میکنم، باطن قضیه یک کار روانیه که دارم از همین الان بهتون میگم. دارم یک کار روانی انجام میدم روی یک مفهومی که تو ذهن همه ما یک شکل پیدا کرده. من میخوام اون شکل رو بشکنم، فقط میخوام بشنم، نمیخوام چیزی رو به کسی ثابت بکنم. خب فقط یه نکته بهتون بگم دوستان، ما این بحثی که الان شما میبینید الان 38 مطلبه. من سعی میکنم که زیاد خطرتون نکنم، سعی میکنم یه مقداری بحث رو جوری بگم که دوستان به هیجان بیان. 38 مطلبه که خلاصه شده 1000 پیش برداری بوده و این 1000 پیش برداری سبقه پیشبرداریش 2 هست، سبقه انگیزشیش روز 5-6 ساله و برمیگرده به یک محفل نقد فیلمی که یه زمانی توی جلسه همین تعداد شاید بیشتر جمع گرفتن در مورد یک فیلم دفاع مقدس که تو اون جلسه منتقد آقای پراساکی بود و اون کارگردان نویسندش هم بودن. تو اون جمع یک بحثی در رابطه با جنگ شکل گرفت. از کل جمع شاید فقط بنده از آقای فراستی دفاع کردم و با اون فیلم رو وارد بحث شدیم. البته خب بنده اینکه دفاع کردم که با آقای فراستی هم عقیده بودیم، فقط توی سری مبانی یک مقداری شباهت داشت بحثون به هم. خب با واکنش بسیار تند کارگردان مشهور مواجه شد و ایشون در حدی که بخواد ما فوش بده خواست سالن رو ترک بکنه. از اون موقع شاید 5-6 سال قبل بود این انگیزه در من ایجاد شد که ظاهرا باید یک کاری کرد. 2 قبل وارد پیش برداشت. یک پاراگرافی براتون میخونم، فقط اینو خواستم بگم که این پاورپوینت که الان میبینید خیلی بی‌ریخت و خیلی نامنظم. دقیقا 5 قبل وارد این سال من میشن پاورپوینت آماده شده. آقای رضایی لطف کردن من کمک کردن، منم چون این بحث رو دلم نمیخواست به شکل پاورپوینتی ارائه بدم. این بحث از نظر من کامل انتهیه. اگر قرار بود اینجا صندلی بزنم در جلوی سن بشنم اینجا، برای خواهم بدون هیچ یاد داشتی با شما صحبت بکنم فکر کنم موفق تر بودم، چون حس به شما باید منتقل میکردم. یکی از بحث باید شما رو احساساتتون رو تعریف میکردم، یکی رو باید با هم گریه میکردیم، یکی رو باید با هم فحش میدادیم تا بحث را بیفته. ولی خب الان مجموعه مستدل و کنفرانسی و حلقه هنری و اینا. آقای رضایی فقط به من کمک میکنم شما بحثا رو گم نکنید. جنگ مظلوم است. یه چند تا جمله رو میخوام براتون آشنا کنم. جنگ مظلوم است. جنگ مترادف با خشونت بوده و خشونت خوی حیوانی نه انسانی. جنگ یعنی خونریزی و ویرانی و تباهی. جنگ طلبی مخل صلح و آرامش بشری. اسلام دین صلح است. و با جنگ و خونریزی نسبتی ندارد. بعدیست که همه ما از جنگ بیزاری و آشتی و صلح و گفتگو و تعامل و همزیستی و مسالمت آمیز را یگانه راه تاریخ بشریت میدانیم، مگر اینکه به حریم ما تجاوز شود که در آن صورت با قدرت از خود دفاع میکنیم. جنگ هشت ساله بر ما تحمیل شد و ما فقط دفاع کردیم، دفاع از پاک و ناموسمان و اسئله آزاد، دفاع مقدس. این ادبیات احتمالا برامون آشناست. توی بحث دوستان اگر من ایجانه این مقداری یه جایی تون صحبت کردم، اون روی جنگ طلبی ما شما زیاد جدی نگه پفندم دوستان نیستن اینجا، اونایی که این ادبیات رو کم و بیش باش موافقن، یه بخشی شاید مخالف باشن، یه بخشی موافق باشن، ولی در کل این ادبیات رو میشناسن، حتی تو ذهن خودشون شاید باشه. برای اینکه بگم این ادبیات تو جامعه ما وجود داره، نمونه میبینیم. مثلا آقای سید احمد میرعلایی که از سایکاندای سینما هستن و رئیس کنه فارجی هستن، ایشون هستن توی مصاحبه یه سری جملات گفتن، مثلا گفتن زمانی که زمان فیلم ملکه، زمانی که فیلم ویدئوی نازل پروانه نمایش داده میشد و این فیلم ها در جدول اکران سینما قرار میگیرن، دیگر نمیتونن جایگاه برای سینما هر چیز پیدا کرد. ایشون معترضن به اینکه فیلم ملکه به عنوان فیلم ضد جنگ مورد هجمه قرار گرفته تو رسانه ها. گفتن که این سینمای ملکه یک اثر ضد جنگی است، آن را از این طریق تحریف کردن، در صورت که ضد جنگ بودن به یک اثر هنری امتیاز است. مگر نه اینکه جنگ ما خود ضد جنگ بود، ما که جنگ روز نبودیم، بلکه دفاع کردیم و فیلم ملکه هم در صدش از دفاع است. یا مثلا بازیگر همشون آقای میلاد کریمرام مثلا توی همون مصاحبه‌هاشون گفتن که ملکه فیلم ضد جنگ است و در این باره کمپین کردیم نداریم، مگر اینکه نمیدونم چرا اینو باش مخالفت کردن، مگر جنگ مقوله قابل احترام است؟ مطمئنا نه، دفاع از قابل احترام است نه جنگ. آیا جنگ از نظر آنها مقوله انسانی است؟ اونایی که مخالف بین ملکن. یا مثلا آقای باشانگر یک گفتن که من آقای باشانگر به لازم فیلمسازی ستایش میکنم، ایشون واقعا فیلمساز باهوشی هستن. بحث من یک فضای غبارآلود است متاسفانه، اونقدر بر ادبیات ما غالب شده که ما داریم به نظر یک ظلمهایی به مفهوم می‌بینیم. من جنگ را تقدیس نکردم و انتفاقا چون چوب عدم تقدیس جنگ را خوردم چیه مصاحبهش این بود. یا مثلا آقای محمد تقی صحیح که معمولا تو دسته فراستی در بعض مواقع به لازه همه بودن با ما قرار می‌گیرن، توی موردی مخالف بودن که خودم ازن کن جلسه موجی بودن، ایشون مثلا نمایی کتاب دا گفتن که داستان کاملا ضد جنگ است و سراسر داستان در نکوش جنگ است. مسلما کسی از جنگ استقبال نمی کنه و همه ما مخالف جنگیم. یا دیگه مثلا می رسیم به برادر متحد و کتابخون آقای دینمکی، ایشون خودشون از بچه جنگ هستن. ببینید صحبا اون چیزی که معلوم میخوام بگم آیا دروازی از جنگ میخوام برزون بخونم، ایشون اعتقاد داره خوش عمل کرده. بحث من یک صحبه لسان در ادبیات شهید آبینی که در مورد این مبحث یک انذار خیلی سنگین میدن که من به اون میخوام برسم. ایشون توی مصاحبهشون گفتن که جنگ فینفسه چیز بدی است. فینفسه چیز بدی است، یعنی به عنوان یک ارزش تلقی نمیشود مگر اینکه آرزو دفاع به خودش بگیره. سوال بحث من اینه، آیا این یک این ادبیات که در گفتمان عمومی ما هست ادبیات یک جامعه انقلابیه؟ آیا کاربرد در عمومیت این ادبیات به لحاظ استراتژیک، این به لحاظ استراتژیک من روش تاکید میکنم، من دارم مبحث استراتژیک ارائه میکنم، آیا به صلاح جامعه انقلابیه؟ آیا تصور تئوری که ما از مفهوم جنگ و صلح تناسبی با آرمانهای مقدسمون داره؟ میخوام تو این ارائه چیکار کنم؟ ما میخوام یک نگاهی به مفهوم قرآنی قتال بیاندازیم و این موضوع رو بررسی بکنیم. البته عرض کردم پاتو کفش رو علما میتونم بکنیم. اما سریع یه سری بحثه خیلی آماری هستش رو فقط ببینید. سریع جهاد 35 بار در قرآن اومده، معمولا میگن تلاش برای تحقق هدف، تلاش مجاهده که بحثش میاد تلاش دو طرف هست، بعد جنگیدن در راه خدا، جنگ مقدس، انواع فرهنگی سیاسی اجتماعی و البته نظامی در نظر گرفتن. خب نظامیش میشه همون قتال. جهاد بار مثبت داره. در کتاب قیام استاد علی صفایی حائری، کتاب های این سال، ایشون تعریفشون از جهاد این مفهوم گسترده و بازی دارد و شامل هر کوششی میشه که تقویت حد و تضعیف باطل و اقامه حق و دست باطل را داشته باشه. بعد ایشون البته من توصیه می‌کنم دوستان که می‌خوان بحث مثلا همین بحث رو دنبال بکنن، خب ما علما و افراد مختلفی در مورد جهاد کتاب نوشتن، آقای مطهری نوشتن، آقای اصفهانی نوشتن، من از همشون تایید می‌کنم. اما تنها کتابی که به نظر بنده اگر مثلا اون کتابا در سطح دبیرستان این کتاب در سطح دکترا کتابای آقای صفایی بعضا تو بعضی موارد چند تله بلکه چندین تله بالاتر از بحث کتابای عادیه. ایشون تو بحث اینکه چجوری ما از مبدأ به قتال میرسیم، خب یک مراحلی رو توضیح بدن که من حالا وارد اون بحث نمیشم، خیلی سریع برسیم به اصل مبحث. معروف این آیه جهاد که البته دوستان شاید شنیده باشن، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این در حقیقت ارزش کلمه جهاد این آیه مستقیم. واژه بعدی واژه حربه که این کلمه تو فارسی مادر جنگ، بار مثبت داره بار منفی، قرآن هم بار مثبت داره هم بار منفی داره، البته بیشتر بار منفی داره. یعنی وقتی مثلا خواهی یک مشرکین با ما جنگ کردن، یک مشرکین با ما محاربه کردن، معمولا در مورد اونها اوتار شد. چهار بارم تو قرآن اومد، مثلا توی سوره پیامبر یا سوره محمد. اما مثل واژه قتال، واژه قتال هم بار مثبت داره هم بار منفی، مثلا بیشتر توی قرآن وقتی که میخواد بگه مؤمنین مثلا جنگ کردن، میگه مؤمنین قتال کردن. دیدید 35 بار جهاد اومده، اونم جهاد داده با معانی مختلف. اما قتال 170 بار اومده. از مفهوم از خود کلمه قتال با این ترکیب 71 بار اومده که ترجمه قتال میشه کشتار. من از دوستان اصلاح میکنم داریم وارد بحثایی میشیم که یه ذره دارن داریم وارد اون قسمت خشونتبار قضیه میشیم، داریم به یه سمتی میدیم که دارن با یه کتاب مقدسی طرفیم که یه ذره همچین حل مماشاتی حتی به استفاده از کلمات خیلی خشنه. کشتار میدیم یعنی چی؟ البته واژه دیگه هم هست به نام سبک دم که یعنی خونریزی، و این واژه سبک دم هم اون موقع که خداوند انسان رو خلق کرد ملائک در مورد انسان گفتن، گفتن که میخواد یک کسی رو روی زمین بذاره خون میریزه. از این آیه مفصلی استفاده کردن، گفتن که این یعنی که از قبل میدونستن که خون ریزی و کشتن و جنگ کردن در انسان وجود داره. این برخلاف نظر تورات هست. در حالا ما معتقدیم که تورات تحریف شده. در تورات میگه که و خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیال‌های دل و ذهن دائما محض شرارت است، و خداوند گفت انسان را که آفریدم از زمین محض دادم و بهایم و حشرات و پرندگان هوا را، چون که متأسف شدم از ساختن ایشان. این بحثش که مبنای تفکرات روشنفکری اصلا مواجهه و بحث جهاد و قتال ریشه‌اش از اینجا شکل می‌گیره. سوال ما اینه اصلا چرا جنگ تو عالم وجود داره؟ چرا آدمی ذات جنگ میکنه؟ این سوال ماست. آیا این یک چیزیست که بعد از اینکه انسان به زمین اومد جنگ به وجود اومد؟ یا نه از قبل در نهاد انسان بود؟ در توی مباحث اسلامی میگن که انسان برای اینکه بتونه رشد بکنه، هدف انسان از رشد اینه، برای اینکه رشد بخواد بکنه، برای اینکه بخواد این اتفاق بیفته باید اختیار داشته باشه. اختیار باعث میشه که ما بین خیر و شر انتخاب بکنیم و این باعث رشد ماست. اگر ما فقط خیر در مسیر خیر باشیم میشه ترشته، این انتخاب ماست که ما رو رشد میده. بر اساس همین اصل اسلامی و به قول استاد علامه مصباح، عالم مادی، عالم این دنیا، عالم تضاهماته، بخاطر اینکه خیر و شر وجود داره. انسان ها به واسطه اختیارشون یا خیر رو انتخاب میکنن یا شر رو انتخاب میکنن. وقتی که خیر و شر رو انتخاب کردن دو دسته میشن، حالا که دو دسته شدن با هم میشن. پس این یک طراحی این نظام حکیمانه خداونده، چیزی نیستش که به واسطه این مثلا همینجوری وجود اومده باشه تبعات رفتار انسان باشه بشه حذفش کرد. این طراحی خداونده. حالا تو یک کتاب مثلا جنگ و جهاد در قرآن الان مثلا اصلا اینکه خداوند این طراحیش کنترل میکنه میگه که مثلا کجا بذاره مؤمنو میفته جلو، کجا بذاره مشرکین میفته جلو، کجا آخرش چی میشه، همین طراحی شده.
زمین سال تغیان و ظلم و تجاوز اختیار باعث این میشه ان الانسان لیست و ان رها استرنا، یعنی تغیان از قبل پیش بینی شده داره. آیه 253 سوره بقره اصلا این قشنگ رو توضیح میده، میگه و اگر خدا میخواست کسانی که بعد از آنان آمدن پس از آنکه معجزات و نشانه روشن به آنان رسید با هم نمیجنگیدن، یعنی خدا میخواست جنگ نمیکردن، یعنی خدا میخواست که جنگ بکنن ولی اختلاف کردن، پس بعضی از آنان ایمان آوردن و بعضی کفر ورزیدن. قطعاً اگر خدا میخواست نمیجنگیدن، ولی خدا آنچه را میخواهد از روی حکمت مطلق انجام میدهد. چرا تو گفتن نگاهی نسان میانی از این قرآن کریم نتانه هسته بوده بودن کتاب اراده الهی بلکه مقتضای نظام حکیمانه هست. میخوان سریع وارد بحث اصلی بشن، تقسیم ارزشی جنگ در قرآن. اما ما خواهی که گفتیم جنگ دونو داریم، اونایی که طغیان تمام اونهایی که در مسیر خیر هستن، ما دو تا قتال داریم، قتال فی سبیل الله، قتال فی سبیل طاغوت. آیه معروفه تان ببینید، نهی معروفش عمل فی سبیل الله، عملی که انسان و جامعه رو به خدا نزدیک بکنه. پس قتال فی سبیل الله یعنی شمشیر زدن و جنگ و خونریزی، فی سبیل الله یعنی شمشیر زدن و جنگ و خونریزی که من رو و جامعه رو به خدا نزدیک تر بکنه. تفسیر نمونه جلد دو صفحه 18 حدیث هستید، فی سبیل الله هدف از دین جنگ اسلام. من چون خسته ای دارم تونتون میرم و میدم که تا این ریبت شد براتون به نظرتون عادی بیاد، ولی دارست به من آخر وقت بهتون میگم یه اتفاق دارست، یعنی باید یه اتفاقی در ما بیفت آخر. امام ببینیم چی میگن، قیام برای خدا در مقابل تمام قیام هست که طاغوتی است و اگر برای خدا نشد شیطانی طاغوت است و الله، قیام هم بیا برای خدا است یا برای غیر خدا. حالا تو خیلی از مذاهب انحرافی و البته مذاهبی در اونها به تدریج ایجاد شده، اصلا جهاد مسلحانه رو برنامه نمی‌دونم. میگن مگه دین که ما میگیم برنامه زندگی و دوستی و با هم زندگی مسلحانه و رشد و تکامل و اینها، مگه دین میتونه با جنگ همراه باشه؟ تو تفسیر نمونه میگن اصولا جهاد یکی از نشانه های وجود زنده است و یک قانون عمومی در عالم. آیه مکارم چیزی تو تفسیر نمونه میگه که بعد از قرارداد استادن جهاد اسلامی رو منحصر در جهاد دفاعی کنن. دوستان در اصلا یکی از فخر من اینجا اینه، تأکیدی که رسانه های ما و توی گفتمان عمومی ما معمولا روی مفهوم دفاع مقدس هست، بعضی عامدانه و بعضی ها معمولا ادبیات عمومی که وجود داره دیگه، ما مدام روی بحث دفاع مقدس تاکید میکنیم. همش اصلا این چیزی دفاع مقدس، ولی این کسی جنگ مقدس نمیده. این دفاع مقدس بنده معتقدم یک دلیل مواردی باعث شده است که در حد قتال ظلم بشه، یعنی ما بعضی اصلا لازم باشه که به عمد کلمه قتال و جنگ رو استفاده رو که من نکردیم و مثل قرآن رو در واسی با کسی نداشته باشه. حالا میرسم چرا که به قول آیه 54 سوره مائده ولا یخافون لوم الظالم، از سرزنش هیچ سرزنشمندی نمی‌ترسن. اینا دلیل آیه‌های جهاد. تقسیم بندی انواع جنگ، ولی مثل اون جنگ، یه جنگی هست که دین اسلام که جنگ خطرناکیه، همونی که خیلی روش صحبت کردن و به اسلام ایراد گرفتن. خب اون جنگ رو بگم، انواع جنگ رو آقای مکان در تفسیر نمونه 4 قسمت کردن، گفتن خاموش کردن فتنه ها یا جنگ ابتدایی، جنگ دفاعی، جنگ حمایت مظلومان، جنگ برای مرکز شرک بزرگ. یه تقسیمانی علامه طباطبایی در المیزان کردن، ابتدایی، دفاعی، خاموش کردن فتنه. علامه مصباح 8 قسمت کردن جنگو، ایشون مطابق ترجمه آیات اینطوری کردن، گفتن جنگ با مشرکان، ما در این آیاتش رو داریم، شرایطش گفته شده، جنگ با کفار، جنگ با اهل کتاب. در آیه که مثلا مشخصا نبود جنگ با اهل کتاب هست، شاید اگر شما آیه رو بخونید، البته تفسیر داره، ولی اگر آیه رو بخونید اصلا تعجب میکنید. مثلا آقا گفته که آقا شما کل اهل کتاب رو باشون جنگ بکن، بعد اونا مجبور که به تو جزیه بدن، به تو مالیات بدن. البته خب یه شرایطی داره، ولی خب همین خود نفس آیه رو ببینید. جنگ با اهل بغی، این جنگ با اهل بغی من باش کار دارم. جنگ با اهل بغی یعنی که بین دو تا طایفه مؤمن، دو تا طایفه مسلمان جنگ بشه، یکیشون اهل بغی باقیه تجاوز به اون یکی مثلا عراق بحثی ها عراقی ها همه اونها بیان میان. البته باز اون یه نظری ما میبینی بحثی ها جز مؤمنین قرار نمیگیره با این بویی گالا با اغماس جنگ به اهل بقیه یعنی که طغیان میکنن به گروه میگه اینجا تنازعی هستش که شاید ما مفهوم صلح رو بتونیم همش صحبت بکنیم من باز جلوتر هم صلح صحبت میکنم جهاد رهایی بخش مثلا مثال براتون بزنم جهاد رهایی بخش میشه اینکه شما بخواید تصمیم بگیرید یه روزی برید فلسطینیان رو نجات بدید جهاد رهایی بخش جهاد دفاعی جهاد قصاص مثلا ما رفتیم تو فاق جهاد قصاص بود طبق آیه قرآن اما همه این تقسیم بندی رو بذارم کنار یک تقسیم بندی کلی داریم جهاد دفاعی جهاد ابتدایی این رهایی بخش مثل اون فاق بهت مفتن نیست این چون در حالت بیمینی تو بین علما توی تعبیر ابتدایی و رهایی تعالیت تو هم تلاقی داره نه که دقیقا بگید کدوم کلمه درسته خیلی رهایی بخش رو به معنی که من برم نیامار یا رو دادم در نظر گرفتن خیلی رهایی بخش رو به معنی اون جنگ ابتدایی که هیچ گناهی نکرده نمار حمله کنیم اون جنگ خطرناکی کامش برسن هیچ گناهی نکرده هیچ کاری نکرده ظلمی نکرده در خصوص صفا کشور فلان داره زندگی می‌کنه ولی دست دوباره که نیاز اونم داره می‌خوام به اون برسم اون جنگ ابتدایی میگن یعنی متفق القول از علما جنگ ابتدایی ما داریم دیگه به راهنمایی و متوسطه نمی‌رسه ان شاء الله آخر خب جنگ دفاعی من یه خلاصه توضیح بدم دوستان در مورد دفاع باید توضیح بدم یعنی ضرورت دفاع چی هست من توضیح بدم متاسفم ولی خب سینمای ما نگاه بکنید فیلم ضد دفاع مقدس ما داریم یعنی اصلا اینجا بنده من داریم بحث رو اصلا که اصلا اون شرف لازم نمازه اصلا داریم ما فیلم ضد دفاع مقدس داریم یه فیلم هست به نام جای رای زندگی آقای بزرگ نیا عزت الله انتظامی شخص اول یه خاندانیه اینا دارن توی خونه یه سرش صفحه و سنیمیت بزن و به رفت بلرزون رو به چرخون هم زندگی میکنن عراقی ها میان مثل مور و ملن توی لانشاز میریزن میگیرن آتیش میزنن خراب میکنن میرن جلو چند این داستان میگذره ایرانی ها میان توی لانشاز مثل مور و ملن میریزن خراب میکنن داغون کنن خونه آقای عزت الله رو داغون میکنن ایران علاقه رو بیرون میکنن این آقای بیرون واسه نگاه میکنن داغون چه بد دستی داری چرا اینا میان اینجا با هم دوباره میزن کجا خودش رو دوباره چند دارت نشال بزنن صحیفه امام در رابطه با دفاع دفاع طبق فتوای تمام علما واجب عینی یعنی حتی شما در بعضی موقع اجازه ولی امر هم نمیخواد حتی اگر حاکم جائر باشه و شما سرباز حاکم جائر اگر حمله شد نمیگه آقای من از مجلس سلطنت بپرسم میره دفاع اما در کتاب قیام آقای صفایی گفتن ایشون خیلی مثال عمیق‌تر میبینن من که نیچه هیچ کتاب دیگه ندیدم ایشون میگن دفاع دو نوعه یه وقت اثر مسئولیته یه وقت اثر غریزه ایشون میگن دفاع یک مؤمن مسلمان مسئولیته غریزی نیست مثل میگه ایشون تعریف خیلی قشنگی دارن میگن سگ هم اصابیش دفاع میکن برات امرایی داریم؟
خریزه و زرهی
این هم برگه اون صندوق املایی که به دوستان سره کنسی من دارم صندوق اما پس ما دفاع از خودمون داشتیم جان و مال و ناموس و خاک و بدن و میهن و اینا یه دفاع دیگه این دفاع از مظلوم دفاع از هر مظلومی میانمار مظلوم هم مردم مسلمان میانمار فلسطینی ها مظلوم هم چند جفیش تو برنامه ایراز داشت سودان رو نشون میداد آقای فرجی اون مستنساز رفته بودن اونجا اگر اونجا سواد نداشتن پول نداشتن ما پول هیچی نداشتن تنسیلی که داشتن تو بحث سواد اونجا قرآن میخوندن بعد برای که یه عکاس بره اونجا بعد هشت نفر با اصلاحی که داشت دور این عکاس بکرسن نبادن به یک اونجا خوابی افتد این وضعیت آیا بنده تو ما یک مومن مسلمان مقصر نیستم هستم آیا اون مسلمان اونجا من نباید ازش دفاع کنم که باید قرآن باید دفاع میکردم یه نکته هم دیگه که این فرمانش طولش شکل میگیره بنده فارغ از زیر دستور ولی امر حرف نمیزنم همه قوانین منوط به دستور ولی امر یه وقتی شد صحیفه امام ببینید سوره آیه نساء که اطمینان چند تا خواهی کنه از مظلومین آیه 75 سوره نساء. مثلا سوال لحن آیه میگه شما چی شده؟ کجایی؟ چرا دفاع نمی‌کنید؟ لحن آیه ببینید داره دعوا می‌کنه با ما. همین تفسیر آیه رو تو صحبت امام صحیفه امام ببینید. ما در آیات دفاعی داریم خیلی جالبه، میگه حتی اگر شک کردید که مشرکی که قوم مشرکی که همسایه شما هستن تصمیم دارن به شما حمله کنن، مجوز دارید که اول شما حمله کنید. آیه قرآن شک کردید، خبر براتون اطلاعیتون خبر بودن آقا اینا دارن نیرو جمع میکنن. یکی از قضاواتی که از اسمش درست خاطر نیست، حبوش بود یا یرموک که اگر اشتباه نکنم دارم میگم حبوش، اینم از این جنس بود. یعنی دو تا قضاوت هست که بعضی علما ابتدایی پرداشت کردن، بعضی گفتن اونم به نور دفاعی. شاید متعرض به دایده ها میگن باید اجازه دارید پیش دستی کنید. اما توی جنگ، حالا من دارم یه ذره دارم از خشونت انقلابی دارم براتون صحبت میکنم، یک آیه داریم میگن توی جنگ کردن با کفار به پیامبر وقتی داری شمشیر میزنی جوری شمشیر باید بزنی که گردن یارو بپره. فضل و رقاب یه شمشیر رو توی جنگ یاد میده، یاد سرباز شمشیر داری میزنی اینجوری بپرم، حالا بذار بزنم یه داره بره عقب نبره. اما یه آیه بیاری میگه ولا تعتدوا، تجاوز نکنید. خیلی از این آیه سوء استفاده کردن، نه تجاوز نکنید، این بخواد کسی تجاوز نکنید. ولا تعتدوا میگه عزیزم داری جنگ میکنی، از حدود جنگیدن تجاوز نکن. زن و پیر و جوان رو نمیتونی بکشی، اسیر رو نمیتونی بکشی، در آب سم نمیتونی بریزی، بمب هسته‌ای نمیتونی استفاده بکنی، نمیتونی کشتار جمعی بکنی. این تجاوز کردن از روش جنگیدن. اما گفتن یه دفاع هم داریم، دفاع که حالا بعضی از درمان ابتدایی ازش استفاده کردن و بعضی ها گفتن این همون دفاعه که دفاع از توحیده، حق خداوند بر بنده هاش. که من در مورد این بحث هستیم این شاید متعید از کتاب جهاد میگن که دین یعنی صراط مستقیم، یعنی راه راست بشری. بی تفاوت بودن در مسئله دین یعنی در راه راست بشری بی تفاوت بودن. ما میگوییم توحید با سعادت بشری بستگی دارد، مربوط به سلیقه شخصی نیست، مربوط به قمانگم نیست. پس حق با همان کسانی است که توحید رو جزو حقوق بشریت میشمارد. ما توحید رو جزو حقوق بشر میبینیم. جهاد یه سری توی این سیره تون بگم دوستان، شما از این سطحه احتمالا باید توی تفاصیل برخورد میکنید. جهاد از همون اول که اسلام اومد وارد بحث جهاد ابتدایی و قتال ابتدایی نشد. اول اصلا دستور اجازه قتال نبود توی مکه. بعد یه آیاتی اومد داشت که میتونید فکر کنید به جهاد، بعد یه آیاتی اومد داشت که دفاع کنید، بعد یه آیاتی اومد هجرت کنید، بعد گفت بین حمله کنید، بعد گفت یا ایها النبی هر ذی مؤمن علی القتال، مردم رو مؤمنین رو به قتال حتی نگفت هر ذی علی الجهاد که شما بگم از جهاد فرنگی بود، به قتال مردم رو برانگیز. هر خیلی مثلا خدایی که این کتاب فرستاده اصلا مهربونیش متوجه نمیشه. یعنی ما که من کتاب دوست دارم سری موشه رو بنده بکنم. یعنی خیلی من آدم انسان دوستی هستم، خیلی آدم مهربونی هم، ولی نه خدا نیست مهربونی هست مثل مخلوقاشو من بیشتر از اون دوست دارم. چرا هر از المؤمنی؟ چرا خدا اینو میگه؟ ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیل الله صفاً کأنهم بنیان مرصوص. خدا دوست داره این صفی که تو میکشی دوست. جهاد ابتدایی، تعریف جهاد ابتدایی، این دقت کنید اون محل مناقشه بین ما و بقیه است. کتاب سری در امیرات علیه السلام شاید مفتی صفحه 757، یعنی جهاد در معنای این که اگر دیگران غیر مسلمان باشند و مخصوصا اگر مشرک باشند اسلام اجازه میدهد ولی اینکه سابقه اداره دشمنی هم با آنها نداشته باشند، با آنها حمله کنند برای از دور بردن شرک. شرایط داره دوستان، شرایط داره، ولی خود تعریف رو دقت بکنید. قبلش دعوت وجود داره، قبلش دعوت وجود داره. شما یهو مثلا طرف توی بیابونه آنگوله مثلا دارن اصلا خیلی چی کنن یه او ببین آه آمده چی کنید آسان اینجوری نیست، قبلش دعوت میشید. علامه مصباح البته گرچه در نامگذاری و لفظ مزایقه‌ای نیست، اما حقیقت این است که بر اساس معنی اصطلاحی برای دفاع نمیتوان جهاد ابتدایی مصداق دفاع دانست، وگر هم ما آن را از مقوله دفاع برشمریم در واقع از باب توسعه در اصطلاح است. اما در اصل آنچه که مهم است و هیچ در وجود دارد جواز جهاد ابتدایی در اسلام خواهان و دفاع به انخاب ننامه وجود داره. شاید متعری آیا صحیح است که در متن فیلم در مسئله قانون جنگ وجود داشته باشد؟ معترض میگوید نه، چون جنگ بد است و دین هم همیشه باید مخالف بدی ها باشد، پس باید مخالف جنگ باشد، یعنی طرفدار صلح. ایشون میگه این طرف بی اساس است، البته ایشون از صلح یه طرفداری میکنن بر اساس بدیهایی که من با اجازه یه جایی از بحث ایشون رو بر اساس مبنای مقتضیات زمان امروز ادبیاتشون رو به نظرم اگر ایشون بودن شاید اصلاح میکرد، ولی خب حالا آدگرش علمانه. علامه نسبا این که چرا ما فیلم این بحث دارم پیش میاد اینو علتش رو میدونم خود باختگی در آن فرقی کرد ریشش رو بهتون گفتم تو را ایشون میگن که از دید فرقی کرد حق آزادی، حق حیات، حق احترام، کرامت انسان مطلق، اونا میگن حق آزادی و حیات و زندگی مطلقه. بعد میگن که هیچگاه و از جانبی هیچ کس نباید نفروشه به خاطر همین قانون قصاص من اعدام نداره چون حق حیات مطلقه. علامه نسبا میگن که حق حیات مطلق نیست، ایشون میگن اون چی که مطلقه کمال نهایی روحی و معنوی انسان، تقرب به خدا مطلق، این حق مطلق ما تقرب به خدا روش. حق مطلق اینه که کسی نباید مانعش بشه، باقی حقا مشروطه. شبته ایشون یک بحث اینه که آخرین بحث منی که آخر بحث داشت اشاره میکنم میگن سرانجام روزی فرا خواهد رسید که در آن روز به فرمان ولیعهد جهاد ابتدایی صورت میگیرد تا سرسال جهان برنامه عدل و اینها هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله. سه باری قرآن اومده لیظهره علی الدین کله، یعنی که این دینه این نداره اسلام معنیش نیست. نمونه جهاد ابتدایی ما داریم که قبل از اسلام از حضرت سلیمان وقتی که ملک سبا رو برش خبر آوردن، ملک سبا یه خانوم خیلی با شخصیت و با کمالاتی بود، یه شعری داشت خیلی خوش خودم زندگی میکردن، کافر هم بودن خورشید میپرستیدن. خورشید که مردم آقای پیامبر ایشون داره اینجا اون کار میکنه، گفتن که آقا برو بهش بگو که سعی چیز کنه نامه فرستادن. ملک سبا سعی تسلیم شد، آقا بیا این هدایا این که ما نوکرتیم واسه کاری با شما نداریم. حضرت سلیمان گفت شما نداریم برید برشون به تختشو بیارید، اگر نیان میان با لشکریان اونجا داغونشون میکنن. نمونه جنگ ابتدایی بخونید که من اصلا خود بارش بشم بحثی بارش نمیشم که این جنگ ابتدایی بشه یا مثلا حضرت موسی با بنی اسرائیل بعد از اینکه فرعون اینا رو توی خونه دفن کردن رفتن سمت اورشلیم. اورشلیم مثل کفار بود، گفتن آقا بریم این کفار از بین ببریم اورشلیم رو بگیریم، جو حاکم جوارش از اون بگیریم. جنگ ابتدایی نمونه قبل از اسلام، زمان بعد از اسلام زمان قزلباش، چون بحث اصلا نمیگم، ولی مثلا جنگ ایران و ساسانی نمونه جنگ ابتداییه. و براتون جالب بگم که جنگ ابتدایی که ما با ساسانی ها داشتیم، در اون جنگ حضرت علی به خلیفه دوم مشورت میدادن و حتی به خلیفه دوم میگن خود نروی جلو خطر نشه. امام حسن تو فتح اهواز بودن، نشان روز امروز هم روز میلادش، ایشون تو فتح اهواز بودن در زمان خلیفه دوم، جهاد هم جهاد ابتدایی بود. رستم فرخ رو فرمانده ایرانی ها بود. حالا من دیالوگ شاید میگم تو نوشتم بهتون میگم چی گفت به فرمانده مسلمان ها و اون بهشون چی گفت. خب شما برای چی اومد ما بگنگید فلسفه جهاد ابتدایی بهش گفت سعد وقاص. اما اصل بحث بنده آیه 216 سوره بقره، من در این آیه الان آخر وقت مبنای مثلا همین آیه است خود به علیه کمال قتال و هوا کرمون لکن کن و حتی انتا که اوشه یعنا و خیرون لکن و حتی انتا که اوشه یعنا و شلون لکن و حتی بله و یعلم و انتون داشت علمون. ولی درست خارج فقه آیه فاضل رنگانی میدم از همین آیه با توجه به کلمات این آیه اثبات که این آیه دقیقا بسی شهاد ابتدایی داره مزور رد میشن. من میخوام یه مقایسه بکنم کتب علای کمال قتال، الان همه تون نمیشه افتاری آیه مشابهش چیه؟ کتب علای کمال سیام، اینجا اون جایی که مخوام بزر روزه بخونی کتب علیکم و سیام، اصلا کتب علیکم بر شما واجب شد، بر شما نوشته شد، مجبوری باید این کار بکنی. پنج شیش بار تو قرآن اومده، دو سه بارش در مورد قتاله، سه بارش در مورد سیامه، یه مورد دیگهش خاطر هم نیست. کتب علیکم القتال، روزه برادر من آیا خلاف غریزه خوردن من نیست؟ من به دنیا آمدم برای که بخوام غذا بخورم، برای که بخوام راه برم، حرکت کنم، عبادت کنم، باید غذا بخورم. آیا روزه خلاف غریزه من وضع نشده؟ آیا روزه مشقت با نیست؟ شما توی ادبیات معمولیتون آیا شده مثلا میگید که من واقعا از این گرسنگی بیزارم، از این تشنگی، میخوام یه شعر بگم در رابطه با تشنگی در روزه؟ خیلی آدم اذیت میکنه، به نظرم یک ظلمی که به بشریت شده، ولی خب حالا مجبوریم، کراهت دارم از گشنگی و تشنگی به خاطر خودم. این ما میگیم اینو نمیگیم، لذت میبریم، خدا عاشق دارم میخوام گشنگی بشم، ولی در مورد قتال چی؟ نه دیگه، این من میزنه خونی هم یه خطرناک شد، نه چیش داری یه کراهت کرهم مفسری ترجمه کردن به مشقت علامه مجلسی، یعنی ما کراهت حتی استفاده این مشقت یعنی سختی، یه کتاب علیه کنون قتال بله براتون مشقت داره، نه گفته شما کراهت داری، کراهت هم ترجمه کردن ولی مشقت رایش داره. بحث من اینجا اون نقطه که خواستم بهتون بگم اینجا عزیزم، استراتژی که بحث ما اینجاست. شهید آوینی در آینه جادو جلد اول یه مثالی میزنن، میگن که شما میگن تو کتاب بچه‌ام دیدم نوشته که ماشین برای اینکه رابطه بنزین میخواد، آدم برای اینکه رابطه غذا میخواد. ایشون میگن این طرز تعلیم، این بیان، بیان ما و فرهنگ ما نیست. میگن این بیان وقتی بچه آموزش داده میشه، فرد روزی که توی دبیرستان توی 15 سالگی بهش گفتن که خب حالا باید روزه بگیری، میگه ببخشید مگه نگفتین ماشین مگه رابطه بنزین میخواد، برای چی باید نخورم؟ ایشون میگن این تربیت غلط محصول تمدن مدرنه که با ادبیات غلط مفاهیم حتی دینی میخواد آموزه شده، انسانیت میخواد درس بده. بحث بنده در رابطه با جنگ این واژه مظلوم همین بحث استراتژیکه که میخوام در مورد این صحبت بکنم. یه مثال دیگه براتون میزنم، ببین من بذار این استراتژی که این بحث رو چقدر استراتژی بسازیم. دقیقا شهید آوینی میگن اگر ما خود را موظف پاسداری از مرزهای کلمات و زبان ندانیم، هرگز نباید متوجه باشیم که تحت سیطره فرهنگی واقع نشویم. زبان امروز ما در ادبیات مرسوم، رسانه‌های گروهی و کتاب‌های آموزشی زبان ترجمه‌ای یا ترجمانی که با مشخصات حافظشون اسلامی انقلاب و فرهنگ ایران نمی‌تواند. زیر این مثالشون میگن. یه مثالی رو میزنم. تو چرا اصلا عباسی مثال میزنم؟ میگن که یه زمانی میذارن تو دیوارا که احتیاط جرم نیست بیماری است. از همون جنس ادبیات هایی که باعث فرهنگ غلط میشه. جرم نیست بیماری است. ایشون گفتن که این جمله توهین انسانه. بیماری چیه؟ بیماری به من عارض میشه. بیماری انتخاب من نیست. من عاشق بیماری نیستم. من بیماری انتخاب نمی کنم. ممکنه ضعف به طرز بدم یا اشتباه بکنم، کامل لحظه بیمار بشم، دقت نکنم بیمار بشم، ولی واقعا بیماری نمیخوام. ایشون میگن وقتی تو میگی که معتاد بیماره، داری میگه اختیار نداره، انتخاب نداره، توهین داری بهش میکنی، انتخاب خودشه. وقتی میگی موجود، داری میگه انتخابشه، اشتباه کرده، میشود اصلاحش کرد، ولی وقتی میگی اختیار بیماره، اختیارش داری ازش طرد میکنی. این بلازه مفهوم، بلازه معنایی، بلازه بار روانی، بار استراتژی، تاثیر منفی روی جامعه داره. این از اون بواسط خیلی پیچیده است که شاید برای زمان خیلی همین ها نبیه آقای دکتر گفته بود و در اتفاله هم گفته دیگه بزنید تابلوها دیگه، نه درسته دیگه، یه نده میخوام نماز اون چرا ما از جنگ کراحت داریم، چرا ما شعر در رابطه با عاشقان، در رابطه با سوز شعر میگیم، در رابطه با مثلا اینکه آدم ها کشته شدن، ای وای، مثلا من در مورد اینکه آدم ها به ناحق کشته شدن حرف نمیزنم، آقا هیروشیما رو دارن ترکوندن، بله تو حق داری در رابطه با هزاران شعر بگی، ولی چرا تو ادبیات ما کلن آثار هنری خلق کردن در رابطه با مفاهیم مثلا بشر دوستی و انسانی و صلح و صفا و صمیمیت و کنار هم دوست باشیم، و چرا ما میزنیم تو سر، چرا دلی میکنیم، چرا خونشون میزنیم، خون جیز عقل، چرا این تو ادبیات ما وجود داره، چرا هنرمند ما عاشقی تو این زمینه کار بکنه؟ خب میزنیم خب جایزه بهش میدن، ولی بهش میدن آفرین بشر دوست، انسان دوست و خدا بیشتر انسان دوست داریم، آفرین یه دلیل شاید این باشه. چرا در مورد جنگ داوری سلح شوری؟ چرا ضربت علی ابن ابی طالب تیم مال خندق افضل من فلان و فلان؟ چرا؟ این چرا مبنای اثر هنی همه قرار میگیره؟ من حالا به احادیث که از پیامبر همین انواز این حدیثی شاید تیر بشه به یک روایتی داریم از پیامبر هم جلوتره، میگه من از دنیای شما سه چیز دوست دارم. چیه اون سه چیز؟ بله آقای مجید اخشاری هم دیگه تاکید کردن راز عاشقای صادقه. حدیث داریم از پیامبر سه چیز از دنیای شما دوست دارم. بذارم پیداش بکنم هرچی داغدار به نظرم میترسن. 41 انا من الدنیا احب و ثلاثه اشیا چه میرسیم بهش؟ الصوم و فستان و ضرب و فستان و اکرام و ضیف. دو تا کلمه اینجا معرف شده، روزه در تابستون ما الان داریم کار میکنیم، اکرام و ضیف بفتاری الان میخوام بچه ها بدم دوستان یک این و ضرب و فستان هم اینجا را بندازیم. درسته این حدیث نبویه اون که آقای افشاری به لرزونه به چرخون میکنه و میگه اونو همه دوست دارن. این یه موردش نیمه نه. خب چرا ما از جنگ کراحت داریم؟ چرا از جنگ بدمون میاد؟ چرا از جهاد در راه خدا یا با جان و مال و ناموس بدمون میاد؟ چرا؟ آقای سکوی که کتاب قیام خیلی خونه توضیح میدن. آدم وقتی میخونه دلایل رو هی شرمنده میشه، میگه راست میگه قرآن اینو میگه شرمنده. آره این هم که در مورد منم صرف نمه اصلا اونی شیر گفته در مورد این فیلم ساخته. ایشون چند تا نه تا عامل رو میگه که ما چرا از جنگ کراهت داریم. و هوا خیر رو لکم یه شما چرا از جنگ کراهت داریم ولی خیر شما داریم. میگه حب نفس، حب حیات، عشق به دنیا. آیه مدرسه توبه 24 بخونی خود. میگه اگه خواهر مادر برادر و برادر من چی؟ اگر از برای شما از جهاد محبوب ترن پس منتظر بماید. آیه داره میدن تو سر من یه خواهر برسر این آیه داره من اینجوری هستم من اینجوری این آیه از من میخونم باورت نمیشه بارها آدم با این آیه عشق میرزه. میگه پس مدبه باش حواستا اگه این دوست داری حاضر نیستی بدی حاضر نیستی پدا کنی باستا. آیه بعدی توبه 38 خودتون بکن. دلیل بعدی آقای صفایی میگن که حتی آقای صفایی که کتابشون آیات که جواب اینا رو بشارت میدم داره یا درست کنی اینو میترسی کنه اینا ولی آیه داره بلا تکتر این نلازی نکته به دیستاری لله هم باست. ترس و حیرت توبه 13 ضعف بدبینی. بدبینی تو جنگ هنه این اتفاق افته بهت بخونی چرا در احد هم اتفاق افته. تعویق و تقلق این ترس و تقلق آدم های نامردن چیزایی که میگفتن آقا ما الان نمیتونیم بیان بعد مثلا میگفتن جنگ مسلمان هایی دست میخوردن میومدن دیری گفتم نرو دیری گفتم شکست میخوری من که پیشگیری کرده بودن که آخری نیومدن یا میگفتن پیروز میشدن میومدن گفت آقا به ما غنیمت نمیدی ما بودیم ما خونه از سنوشت محافظت کردیم. آیه در موردش اومده نساء 141 رنج و مصیبت آل عمران 139 آیا سعید ساعت چنده؟ دوستان اجازه بحث کامل کنیم ببینید چند جان باشه بذاری بحث رو اگر بحث ناقصونه سوالاتون جواب خیلی سوالاتون به خط بدون بذاری برسیم اجازه بدید بحث ما تموم کنم. اون الان بعدی اون آیه اون حدیث معروفه 41 یا المواعظ العدیده صفحه 76 اینجا آدرسش نخورد قال امیرالمومنین علیه السلام بعدی به خدا سوگند کارهای دنیا و آخرت اصلاح نمی‌شود مگر در سایه جهاد و پیکار با دشمن. 43. کسی که جهاد نکرده یا آرزوی شهادت ندارد بمیرد در نفاق مرده. هنرمندی که آرزوی شهادت داشته باشه آثار هنریش میره به سمت صلح و اینا. من نگم صلح اینا بده حاضر، من میگم آیا در اولویت من انقلابیه؟ آیا من الان همه مباحث جهاد و در موردش کار کردم حالا برسم دیگه برسم وقت صلح؟ من نمیدونم صلح واسه خودم توضیح بدم که صلح اصلا یعنی چی. آرزوی شهادت در دل من باشه اثر هنری من ندیدش میشه فیلم ملکه؟ نتیجه میشه اون فیلمی که نمیخوام برای دیگه شو نمایش بدم که آخرش یه سوال میره اون فیلم. میخوام جواب اون سوال رو شما بدید، من به اون جواب اون سوال خوش میدم. شما دوست دارم اندازه باش صحبت کنم و هوا خیلی اون نکن.
چه مثال بیم؟
سفت در دوازه این در مورد بخش آیه که گفتن آن رتال بود کتب علیه کنون رتال به هوا خیلی اون لکن آیاتی که داره اون خیلی اون لکن توضیح میده. بخونید خدا هم رکشن توبه 52 قول هر طرف بسونه به نایلا احتل و سنگ. میگه من وقتی دارم جنگ میکنم یا پیروز میشم تو میدون یا شهید میشم، در هر دو صورت من بردم. از چی میترسی؟ هر تفسیر همین اندر حسنی امام صحیفه امام دکتر بهشتی چی میگه؟ ترسیدن از لرز یک نقص است. خشمگین باشد باز هم کمال است. خشمگین در بعضی روایت هست که حسین بن علی علیه السلام هر که به زهره عاشورا نزدیکتر میشد افروخته‌تر میشد، رویش افروخته‌تر میشد. من که میگید که جهاد در راه خداست. برای خداست و چون جهاد برای خداست عزیزانی که از دست میدهن اینا ذخایر آدم دوا هستن. حضرت سجاد در این زمانه میفهمن که چون کار بر حسین بن علی دشوار شد همه هم اشتران نگریستن و در من دارم نماز من از جنگی دارم دارم صحبت میکنم. چون همه هم اشتران نگریستن در یافتن که برای خلاف آنها برخواهی دیگر هست زیرا هر که کار دشوار کنی شد این دارم دیگرگون میگشت و اندامشان به لرزه میفتاد و هر تجاریشان را فرا میگرفت. در حال که روی امام حسین و برخی از کسان که با او بودن میدرخشید و اندامشان آرام میگرفت و دلهایشان قرار میداد. کدوم اثری که در رابطه با جنگ بوده اینو تونسته نشون بده؟ نمیتونه نشون بده. حتما به امام حسین نشون بده. کجای هستوی کدوم شعر دیگه من بگو؟ حتی خیلی کنه ادبیات عمومی ببینید اونو موارد اندک رو صلح متشاید متحدی میگن که همدیستی شرافتمندانه. توی قرآن کلمه صلح بیشتر با واژه سلم کار است. صلح یه جا به طرف کلمه سمیگم جالب براتون. معمولا صلح ببینید من گفتم وقتی دنیا تداهم خیر و شره، وقتی خیر و شر وجود داره و این دوتا باعث حرکت توی عالم مادی میشن، پس بنابراین وقتی که شر هست و خیر مقابلشه صلح اصلا تحقق پیدا نمیکنه مگر در آخر زمان، مگر در زمان موعود. صلح اصلا تحقق پیدا نمیکنه. کجا صلح معنی داره؟ بین دو گروه مسلم. تو گروه مسلم وقتی با هم دعوا میکنن قرآن میگه که ان المؤمنون اخوه فرض و بین اخوه کن. میگه البته اونی که متعلق به دوره تنبیه کن بعد تو حال با هم دوست باشی دعوا نکنی و اصل و اصلاح کن بین اینها رو. سن در رابطه با صلح اومده که البته ما داریم با کفار، حتی صلح سن داریم با کفار. یه کلمه خود کلمه صلح اومده این براتون جالبه بگم که البته من اینجا هم نبود که داره به شکل مخیلی باشه که مطلبه که البته زمانه ایشون اشکال نمیشه اگه ایشون بود این بحث رو عدبه چیش اسلام کرد. ایشون گفتن که تو قرآن آمده بس صلح و خیر، ولی گفتن که آیه کجا بوده؟ گفتن آیه این قرآن میده صلح خیره، درسته جامعیت داره، ولی بس صلح و خیر توی آیه اومده در مورد این که یک مرد وقتی چند تا همسر داره بینشون صلح برقرار کنه بهتره و اون که مثلا پیرتره مثلا سه درجه حقوقش. آیه خانوادگی اونجا میگه بس صلح و خیر. به خانم هم میگه، به خانم سلطان یه در. چرا سلط محقق نمیشه؟ قرآن میگه بقره 211 همواره با شما میجنگه. امام خمینی میگه توی جنگ مرسوم شده بود از آنها بودن جنگ جنگ تا پیروزی. امام هر گفت جنگ جنگ تا رفت فتنه از کل آدم قاتلو هم حتی لا تکنه فتنه. قرآن نگفته جاهدو هم حتی برسن، جاهدو هم جواد فرنگی میشه، قاتلو هم حتی لا تکنه فتنه. قرآن شوخی نداره، رو درواسی نداره، ادبیات قرآن دارن میگه ما اینا همه احکام داره، شرایط داره، تجاوز توش نیست، ظلم توش نیست، تعصی توش نیست، همش احکام داره. سول ایساد به چی میگه؟ میگه سول الان خواهم بسن به سول امام هستن یادتون به سول فقط سول امام هستن میگم سکوت میکنم. سول میگه آقای سفایی میگه فرصتی برای ایمان آوردن، یعنی اگه تو آقا رفتی حکومت جاهل رو که مانع بسته توحید میشه، نمیذاره نیرای توحید به جامعش برسه، رفتی جهاد برای رهایی آزادی تبلیغ بهش میگن، همون جهاد ابتدایی، اگر اجازه داشته تبلیغ بکنم، اگر نذاش حاکم نذاش مردوش مستضعف نگه داشت، من میرم خودشون از بین میبرم تبلیغ میکنم، اون وقت جای شرط بدید تبلیغ هم باید بکنم، اگر نداشت میرم خودشون از بین میبرم، چون توحید حق بشره، حق خدا برسه. ایشون میگه وقتی صلح میکنی چون خیر و شر ایشون از بین میرم، میگه وقتی صلح میکنی میگه فرصتی که بهشون ایمان بیارن، آقا زدی هاشو از بین بردی صلح میکنی، مردم این قرآن این دین لاجرت بدین ایمان بیارن. بعد میگه نه یه نفس که نیرو کم بیاری یا تجدید قوا لازم داری، فرصتی برای برای تصفیه اصلاح و تقویت. یه عامل سوم صلح اینه، ضرورتی که به خاطر نارسایی و بی‌وفایی نیروها امام هست صلح امام هستن. آیا به نظر شما تعریف جنگ مداری چی بود از صلح؟ همزیستی مسالمت آمیز. به نظر شما امام حسن علیه السلام با معاویه همزیستی مسالمت آمیز کرد؟ همزیستی مسالمت آمیز بود؟ دوستی با معاویه؟ بشین در کنم صلح صفا هندونه بخواه این شبا؟ معنی صلح در اسلام اینه، اونجا که صلح کاملا منشوشه فرد دو برین عطبه ایست.
قاتلو اومد تلاته کنه فتنه. آیه فیلم رو چه فیلم رو سه دقیقه بینا رو بستنم.
این آیاتی که گفتم به فرقا و نهایی باید برسه و پنج و چهار رو بزنیم امام بخونیم آخری رو بزن قبول قطعنامه. من دیگه در مورد جامعه زهر صحبت نمی کنم. فرزندان انقلابی هم ای کسان که لحظه حاضر نیستید از غرور مقدستان دست بردارید. شما بدانید که لحظه عمر من در راه عشق مقدس خدمت به شما می گذارد. می دانید که به شما سخت می گذارد. ولی پدر که شما پیرش مگر بکنه بدن پدر که شما سخت نمی گذارد. می دانید که شهادت شیرینتر از اثر. اینها بغض و کینه انقلابیتان را در سینه ها نگه دارید. با قذب و خرج به دشمناتون بنگرید. در مورد بغض و کینه انقلابی چی ساختی؟ حس تو داره چالتو اثر هنری داره دادی؟ بغض و کینه انقلابی چیه؟ آیا سوال من اینه، آیا در این شرایطی که از عالم رو ترسیم کردی در اولویت فکر من تو دل من تو قلب من بغض و کینه انقلابی باید باشه یا حالا دوست باشیم با هم؟ اونم بد نیست. ما تو آیات سلمی داریم در قرآن. من نمیگم صلح بده، نمیگم دوستی بده، میگم آقای جوان انقلاب من اصلا تو جمع بچه بچه هنر دارم میگم هیئت هنر تو جمع اینا دارم میگم اصلا اینا شاید نبنده شاید نیسته با هم تو همون گفتم اول از دور هم میرسیم میگفتیم گریه میکردیم میگفتیم میخندیدیم فحش میدادیم بین خودمون به کسی رفتی نداشت تو به کیمیا تو دلم باشه بقیه تو آدم کیلیجوی هستی تو اصلا هنر به ایشون تو هنر اصلا احساس نداری یه فیلم الان یه صحنه از یه فیلم میخوام ببینید. دوستان این صحنه رو دیدیم بعدش آقا چرا مونده تا اسکار
هویت بسته‌بندی این موضوع شد. ادبیات استراتژیک همون وقتی گفتم شهید آبینی بسازد. مبنای بسته‌بندی همون دیالوگ شهید آبینی. من نمیگم از فردا بریم در مورد کشتن و کشت کشتار صحبت کنیم. میگم من خودم این کار میکنم. من توی حرف زدن هم توی مصاحبه بنده تیم جنگی تا. تو مصاحبه هم این برانور وقتی در مورد دفاع مقدس صحبت میشه من این جملات نمیگم که آقا بالاخره همه چی میدیم جنگ بده و جنگ چیز بدیست و اینها با ما دفاع و من اینجوری هست من کمپین هایی که حرف میزنم میگم آقا بنده در مورد جنگ ایران و عراق خواهش کردم و از این ادبیات ها از خودم بیرون نمیدم یا سکوت
دوستان تو دوستان قرار قبلیم بودش که توی تلاس رو آشغانه داشتن که آمالا
هست تلاسشو
من جواب این سوالو نمیتونم بدم چون بی‌ادبی جمع اینو تو جمع نمیشه گفت ولی یه فقط یه پاورقی میزنم این فیلم دفاع مقدسه در رابطه با جهاد ابتدایی و جهاد رهایی بخش نیست فیلم دفاع مقدس البته دوستان دقت کنید بنده اینجا کسی دارم متهم نمی کنم یک تفکری وجوده بنده یک انزار دارم میدم به یک نوع طرز تفکری که چه بسا خیلی باشم درسته نمیخوام بگم اینایی که مثلا این فیلمو ساختن آدمای کاف نه من میخوام بگم یک سهولسان در ادبیات وجود داره در استراتژی برخورد با این موضوع وجود داره که به ضررمونه ضررمون چیه همون که شهید آبینی گفت صلوات بر رسول
تشکیلشون هم میتونید بکنید بدون هیچ مقدمه آقای احوارکی یه بحث دارن که من فکر کنم کمک به بحث داره یکی از دوستان این بر آمد شما صحبتتون هست همچنان سر خانم احمد زدنم دیدم یه دستی بالا بردن درسته سه تا بزرگوار در حد زمانی که مونده تا هست
سلام الرحمن الرحیم من با کلیات فرمایشات آقای مفیدی کیا موافقم فقط
تو مسئله جزئی دوست داشتم یه نکاتی رو بگم که سعی کنم خیلی کوتاه بگم. حکم جهاد استضایی، من چون از نگاه ادیان میخوام نگاه بکنم، در تورات انجیل بشارت زیادی به حضرت رسول الله داده شده و در اونجا گفته شده که حضرت رسول الله دین رو برای شما میاره، یعنی یاران پیامبر منتظر باشید که دین را برای شما میآورند. حتی رو این عنوان اسم اورشلیم رو اورشلیم گذاشته بوده، دین شهر اسلام، شالوم به معنی اسلام. در تورات کنونی بسیار زیاد وجود داره مواردی که میگوید از دروازه های اورشلیم برای شما شالوم آورده خواهد شد، که این کلمه شالوم رو اینا متاسفانه به صلح ترجمه کردن، یه جایی به سلامتی ترجمه کردن. قرآن اشاره میکنه که کلمه اسلام رو حضرت ابراهیم به دین پیامبر اسلام گذاشت. آیه آخر سوره حج، وقسمناکم المسلمین من قبل. حضرت ابراهیم جد ادیان ابراهیمی حساب میشه دیگه، یعنی یهودی ها میدونستن که دین پیامبر اسلام اسمش چیه. توجه فرمودید
سلم از ریشه در اسلام.
بله سلم هم از ریشه اسلام، سلامتی، سلم، صلح. توی زبان انگلیسی هم خیلی ریشه داره، مثلا سیویر یعنی چی؟ یعنی منجی، هم به معنی ذخیره کردن. چون توی کنار هم دیگه بذارید ببینید که اصلا بقیت الله به معنی ذخیره خدا، منجی هم هست در واقع. حالا اون بحث اصلی که میخواستم بگم خدمتتون اینه که جهاد ابتدایی فقط برای امت اسلامه، اقوام دیگه چون اون دین اسلامه که جهانیه، همه اقوام قبل برای قوم خودشون بودن. این هم از مسئله اختلافیه، ولی خواهش میکنم که برید تأخیر بکنید چون فرصت بحث دادنش اینجا نیست. همه اقوام و ادیان قبلی فقط برای دین خودشون بوده، حضرت موسی برای بنی اسرائیل بوده، حضرت عیسی برای بنی اسرائیل بوده، حضرت نوح برای قوم خودش بوده. این آیاتش تو قرآن هست، اگر خواستید میتونم یه اشاره بکنم. مثلا دوباره حضرت عیسی سوره آل عمران آیه 49 فرمان که و رسولا الی بنی اسرائیل، و رسولی است که خاص بنی اسرائیل. توجه فرمودید. حالا جهاد ابتدایی تعریف شده برای اینکه پیامبر اسلام و یارانش دین اسلام رو گسترش بدن به سرتاسر جهان. اون موقع که به این صورت کتاب و چاپ و اینا نبوده که، باید شخصا می‌بردن این کار رو انجام می‌دادن. در کتاب تاریخ سیستان که مال قرن پنجمه یه مطلب خیلی حیرت انگیزی هست، همون صفحات حدود 23 کتاب نوشته شده که پدران ما که این شهر را به صلح بدادند، غرض بزرگی مصطفی را بود که اندر کتاب‌ها خوانده بودند خروج او را به حق. این عین کتاب، عین عبارت کتاب، منظورش اینه که کسایی که پدران ما چهار قرن قبل که مثلا سپاه اسلام اومد به سیستان و ما جنگی با اون مسلمان نکردیم، به دلیل اینکه بشارت پیامبر اسلام را خونده بودیم، وقتی که یاران اسلام، سپاه اسلام اومد، در واقع ما پرسیدیم که شما از چه دینی صحبت میکنید، چه دینی رو تبلیغ میکنید، گفتن سپاه اسلام، پیامبر ما مثلا نامش اینه، کتابش اینه. وقتی دیدیم مشخصات این پیامبر با آنچه رو که انبیاء ما گفتن مطابقه، قبول کردیم. توجه میفرمایید، در واقع عمر و ابوبکر آن کاری را کردن که باید حضرت علی میکرد، به بهترین نحو انجام میداد. او با خطاهای بسیار زیاد انجام داد. توجه میفرمایید، اینا از سر چیزشون نبوده، از سر فهم و دراسه خودشون نبوده. نه، اگر حضرت علی بود و حضرت امام حسن امام حسین بود، خیلی بهتر انجام میدادن. من سرتون درد نمیارم، میخوام بگم که جهاد ابتدایی که برای حضرت سلیمان و حضرت موسی گفته شد درست نیست. و اون یهودی، اون قوم سبع هم در واقع یک قومی از یهود بودن که تو اونجا مشرک شده بودن. این دو تا تعقیبات تاریخی که خواهش میکنم رجوع بکنید. و یه مسئله دیگه این که فرمایشات ایشون کلا درسته در تایید جهاد ابتدایی، فقط اینکه جهاد ابتدایی رو ما الان نمیتونیم انجام بدیم، یعنی باید ولی امر باشه، یعنی امام زنده باشه و ما دستور بده. ما الان در وظیفه ما نیستیم، ولی میتونیم اون روحیه جهادی رو داشته باشیم، یعنی آماده باشیم هر کسی خودش رو عرضه بکنه به امام، آقا من الان حاضرم اگر شما فرمان بدید، حتی گفتن یک چوبی هم مثلا پشت در خونتون بذارید، این به نفع، یعنی به یاد این مسئله باشه.
خیلی ممنون، خواهش میکنم. دو تا نکته هست، یکی اینکه جهاد ابتدایی در مورد قبل از اسلام که من درس کردم، این مثال رو تفسیر المیزان داره، پنجه خودم نداره، بله فکر اسلام میگم این درسته. حالا ممکنه تفسیر مثلا بیان میگه خب نمونه از جهاد اطلاعی این اسرائیل هست که تفسیر اومده. من نگفت. نکته بعدی که فهمیدم سمود امام معصوم غلط هست بخاطر اینکه بین علما اختلافه. از شیخ مفید تا صاحب جواهر یک بحث مخصوصی بوده. نهایتش اینه که بنده الان ملاکم فتوای امام خمینی و مقام اعظم رهبری که از نظر ایشون در زمان ولی فقیه هم میتونه خود بیداده ابتدایی از خیلی که سلیه هستن ها فقط من امام خمینی و از داخل استفاده شده از آدرس میتونم بتونم فرمانی بود به جهاز ابتدایی در زمان ولی فقیه هم هست اگر امام معصوم قایب باشد میتونه
بسم الله الرحمن الرحیم خسته نباشید فقط دو تا نکته میگم وقتم گذشته به بحث سر روشی که شما پیش رسید تو این تیری که ارائه دادید فکر میکنم برخلاف اینکه حالا اصرار داشتید راجعه بارانی رو بولد کنید نشون بدید که این مبانی نظری که ارائه دادید در اون اساس چیده شده درسته واژه ها در اومده بود ولی سر نوع استفاده اون واژه ها تو جایگاه خود آیه و حتی جایگاه سوره آیه های پس و پیشش هیچ صحبتی نشد و این خیلی ضربه میزنه به نوع بحث و اینکه بحث جوری کلا پیش بره و نتیجه گیری به قاعده است. احساس می کنم این که
آقای فاضل لنجرانی در 25 جلسه درس خارج این بحث رو میدن. بقیه علما کتاب نوشتن بعد مجموع صفات تفسیر تفاسیر بالغ بر 5000 صفحه.
درسته توضیح دادن سر به خودش ولی این بحث قتال خیلی بزرگتر از حرب و جهاد و ایناست. این چیزی که شما نتیجه رسوندید فکر نمی کنم به این صراحت و به این بولد بودن از بحث این بزرگوارانش نامبودی در بیاد. اصرار شما فکر کنم بوده بر بزرگ کردن این موضوع. حالا این بحث بزنیم که ما بعدا انشاءالله صحبت. یک موضوع دیگه سر
مشکل
رازهاد ابتدایی وجود
نداره قاعدتا سر مفهوم و موضوعش. من فقط یه نکته رو میگم من تا حدودی عمد داشتم
طبیعی بود یعنی اصلا مشخص بود که با قول خودتون از یه دغدغه شروع شد نه از اینکه بخوان کل مباحث رو شروع کنه در جلسه
ما چه پادکست علما بکنیم یا قیصر از لحاظ بهتر
باشه نه دست بهتر و بدتر بودن اصلا نیست. حالا من موضوع دوم بگم این خودتون اشاره کردید سر شرایط داره یعنی قتال حتی اون جهاد ابتدایی قتال ابتدایی خود شما تو سیره هیچ کدوم از ائمه حتی خود پیامبر که شاید مستقر حکومتی که بود این قتال رو به این نوعی که شما تفسیر کردید نمی‌بینید. حتی یعنی بزرگترین مثالش دوره حدیبیه است و مثال این قتالی که شما می‌فرمایید خودتون هم میدونید اشاره کردید حاکمی که داره اناد میبرده کف میبرده و شرک میبرده تو سال حدیبیه وقتی که پیامبر وارد شهر مکه میشن خب همه اونجا کافر بودن مسلمان که داشت کمی دیده میشه ولی همه حتی به اون درانشان اجازه حکم قتال در مورد داده نمیشه. میخوام بگم که اون اصل این حکم قتال در مورد اون سران مثلا که شروع میکنن مقاومت کردن اونی که شما اشاره کردید که قبلش باید تبلیغ صورت بگیره و توجیه بشه اطمینان باید حاصل بشه چون توجیه صورت گرفته وگرنه تا این اطمینان
این کتاب قیام آقای صفایی هست تا به قیام برسیم بوده 12 مرحله داره. من فقط اولیشو گفتم در عرض
نه من اصلا کلا نداشتم کل بحث شما رو خاطر وارد کنم اصلا نوع تاکید و فشاری که گذاشتید و قتال در مقابل
بحثش عمد بوده ولی خب اینکه شما دارید الان تشریح میکنید در حقیقت احکامش رو بنده من موافقم احکامش بوده 27 جلسه 30 جلسه درس خارج
اصلا احکامش خیلی مهمتر از خود بحث اون همه تشریح
به بحث من اصلا احکام نبود
نه بحث شما نبود ولی وقتی شما تاکید میذارید رو قتال یه مرحله
من فقط اشاره کردم رفت
راهل این باعث میشه که بحثی بین نجلسش همون تیکه است دست شما دارم. یک صلوات واقعا محمدی پسند داشتیم.